أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبناتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. این بخش از آیات محرمات نکاح رو بیان می‌فرماید. حرمت روی سه سبب هست. یکی نسب هست، یکی رضا هست، یکی مصاهره. اما راه چهارمی هم هست که اون را در آیه جدا بیان فرمود و اون حرمت زنهای شوهردار است که اون در تحت یکی از این عناوین سگانه مندرج نیست. این گروه هایی که حرام شدن از این سنو بیرون نیستند، یا نسبی هن، یا رضایی هن، یا سبب. آیه که قبلا بحث بود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من کوهت الاب، بر پسر حرام است، این نسبی است. همونطوری که مادر با نسب بر انسان حرام است، نامادری هم با نسب بر آدم حرام است. نامادری به منزله مادر است، هم محرم است هم حرمت نکاح دارد. لذا این لا تنکحوا یک مطلب زائدی را بیان نمی کند که مثلا یه عنوان چهارمی باشد، بلکه رو عنوان نسب تحریم کرده است. و از اون جهت که از محرمات دیگر جداست، چون محل ابتدای بعضی از مردم جاهلی بود، این را علاحده ذکر فرمود. اما اونها محل ابتلا نبود مگر مسئله جمع بین اخته. این که فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ظاهرش همون نکاح یعنی عقد است، نه نکاح یعنی مقاربت. گرچه فخر رازی تلاش کرده است به طور تفصیل ادله طرفین رو ذکر بکند. بعضی گفتن منظور از نکاح همون معنای لغوی است، بعضی گفتن منظور از نکاح عقد است. هر کدام به شواهد استشهاد کردند. اون که گفت منظور از نکاح عقد است، به ان نکاح و سنتی به مانند اون استدلال کرده است، یا به آیات دیگری که نکاح شرعی به معنای عقد را تفهیم می کند استدلال کرد. اونها که گفتن منظور از نکاح نکاح لغوی است، به آیه حتی تنکح زوجن غیره استدلال کردن، که حتی تنکح زوجن غیره یعنی مقاربت کند با شوهر جدید در اون سه طلاقه. حتی تنکح زوجن غیره در اونجا این نکاح معنی لغوی است، اون زوج که با عقدیت زوجیتش حاصل شده است. ولی ظاهر این نکاح عقد شرعی است و اگر نکاح لغوی هم مشمول باشد به وسیله سنت و روایات داخل است. پس ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم یعنی ازدواج نکنید با منکوه طلعب، ولو نکاح لغوی هم نباشد. همین که نکاح شرعی شد بر شما محرم است. الا ما قد سلف، این الا ما قد سلف برابر بعضی از شأن نزول ها که آمدند به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی منکوحت الاب را کسی بخواهد ازدواج بکند، این تنها مشمول زنا نیست. زنا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیلا است. اما اینجا کلمه مقتن هم دارد. این صرف اینکه زنا باشد نیست، زنا به ذات محرم است. در حقیقت عقل نکنید من کوهت و عبا همین آیه فرمود محرم امت، یعنی خود این کار، این نکاحی، این عقل فاحشه است. به مقتص و ساء سبیلا اون روایات احیانا موتوع به شبهه یا مزنیه و امثال ذلک را هم داخل کرده. اما ما نکه آباکم یعنی نامادری دیگر، نامادری یعنی کسی که عقد پدرتون شد دیگر، همسر پدر شماست. شما نکاح نکنید مثل این محرماتی که الان درد میاد، یعنی این نکاح حاصل نمیشود. مثل همه اینها، حالا نکاح الاخت و نکاح البنت و نکاح الام و امثال ذلک، همه همین طور است دیگه. این الا ما قد سلف که اینجا یاد شد به این معنا نیست که هرچه گذشت فعلا مسکوت عن هست و حلال، و اینکه با این تعلیل سازگار نیست، با این تعلیل انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا سازگار نیست. چون که درباره ربا این که فرمود فأذن و به حرب من الله، این همه تعبیر تون درباره ربا دارد، معناش این نیست که من جاءه موعظتن فانتها فله ما سلف، معناش این نیست که اگر اسناد ربوی قبلا تنظیم کردید حالا به قوت خود باقی است، از این به بعد ربا نگیرید، بلکه معناش آن است که اون رباها که قبلا گرفتید اونها عیب ندارد، نه تنها از این به بعد نمیتونید ربا بگیرید، بلکه اسناد ربوی که الان در دست شماست و اشخاصی به عنوان ربا به شما بدهکارند، این مطالبه های شما لغو است، هیچ طلبی ندارید. پس این من جاءه موعظتن فانتها فله ما سلف نشون میدهد اگه کسی این نهی را پذیرفت، اون رباهایی که قبلا در جاهلیت گرفتید به وسیله اسلام بخشوده شد. اما نه تنها از این به بعد حق گرفتن ربا ندارید، اگر اسناد ربوی پیش شماست، یعنی قرارداد ربا امضا کردید، مقداری گرفتید، مقداری هنوز طلب دارید، اون مطالبات ربوی شما از بین می رود. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اصل دین را که دادید، مالی که قرض دادید میتونید استرداد کنید، مال شماست، ولی زائلش که رباست نه. پس این چنین نیست که فله ما سلف یعنی بیاید اون اسناد ربوی که هنوز رایج هست اونا را امضا کند، این طور نیست. این الا ما قد سلف هم نمیخواهد بفهمد به این که اگر قبل از نزول آیه کسی با نامادرش ازدواج کرده است این عیب ندارد بعدن بخونید، در حالی که هم اون قصه هایی که به عنوان شأن نزول نقل شده بود وقتی آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابلاغ کرد و بود این کار دیگه حالا لغو کنی، چون اون مرد مرد و بچه ها ارث جاهلی بردند و کسی نامادری را خواست با او ازدواج بکند، آیا آمده نهی کرده، یعنی اون ازدواج شده را به هم زده. بنابراین اون جایی که آثاری از در بقا دارد یا امر ممتد است او رو قطع می کند، و این به معنای اون نیست که قانون اعتبار ما سلق شد، قانون اعتبار ما سلق نمی شود، یعنی گذشته را حلال می کند، اما اون چه که بقا دار است اون امر بقا دار را نهی می کند. ندارد، این تأسیس هست، اما این الا ما قد سلف معناش این نیست که اگر یه چیزی بقادار باشد محل بقاش هم جایز است، با این تعلیل سازگار نیست. تعلیلش این سن نو کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا، لذا وقتی اون زن آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که این فرزندهای شوهرم این کار را کردن، حضرت لعب کرده است. خب پس چیز بقادار را نهد کرد، مثل که در مسئله ربا بعد از پیروزی مکه فرمود اسناد ربوی همه زیر پای من از تحت قدم ای هاتین، و اولین سند ربوی که من ابطال میکنم اون اسناد ربوی عموی من عباس است. این به معناست که رباهایش قبلن گرفته شد اون مورد عفو خداست، اما اسناد ربوی که بخواهند با او وصول بکنند اون باطل هست. فلکم رؤوس اموالکم فقط. مسئله بعدی آن است که این تعبیر انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا را فخر رازی به وجه لطیفی معنا کرده، گفته به این که این فاحشتن ناظر به اون قبح عقلی است، این مقتن ناظر به قبح شرعی است، این ساء سبیلا ناظر به قبح اجتماعی و مردمی است. هم در بین مردم یه روش بدی است، هم پیش شر مغضوب و مبغوض است، هم در نزد عقل یک کار زشت غلیظی است. چون در جاهلیت هم این را بد می دانستند و راه بدی هم بود. حالا مایه فتنه خواهد شد، عواطف را می شوراند، بین برادرها شقاق برقرار می شود، اینا تالیفاست هاییست که به دنبال دارد. اینا خلاصه بحث در بایه آیه قبل. اما این حرمت علیکم با آیه و المحسنات من النساء چهار عقل در یه محدود خانواده رو منظر مادر می داند دیگر، عقل اجتماعی البته نه عقل نظری، اون میشه عرفی، یعنی جامعه هم نمیپسندد ولو در یک خانواده باشه، جامعه نباشه یک خانواده باشه هم عقل تقبیح میکنه، اون رو مسئله اجتماعی است. این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم، این چندین گروه را زیر پوشش چهار عنوان تحریم فرمود: عنوان نسب، عنوان رضا، عنوان سبب، عنوان زوجیت غیر. که عنوان زوجیت غیر در اون والمحسنات من النساء، یعنی زنهای شوهردار بر شما حرامه، در اون بحث جدایی دارد. فعلا در این مجموعه که 13 گروه نام برده شدن زیر پوشش 3 عنوان هست، عنوان نسب هست و رضا هست و سبب. خب فرق میکند، یه سبب خاص است، سبب خیلی از عناوین دارد، محرمات سببی، اما رضا مشخص هست که محدودش با او فرق میکند. اونجایی که فرق میکند زیر پوشش سبب عام، اگر ما بخوام ذکر بکنیم نسب هم زیر پوشش سبب عام است، اما فقه اینا رو جدای از هم کرده، نسب هست و رضا هست و سبب، هر کدوم دلیل خاص دارند. و اگر ما بخواهیم یک جامعه انتظار بگیریم، نسب هم زیر پوشش سبب عام است. نسب زیر پوشش اون جامعه انتزاعی سبب هست، اما سبب فقهی نیست. سبب فقهی در مقابل نسب هست و رضا در مقابل هر دو. احکام این هم فرق میکنه. این اذر حکم یکی میکنن دیگر. حرمت علیکم امهاتکم، این که فرمود مادرهای شما بر شما حرام است، البته روشن است که این ذوات محرم نیستن، این ذات محرم نیست. وقتی حرمت به ذات و به عینی اسناد پیدا شد، اون اثر متوقع از اون عین مراد هست. نظیر حرمت علیکم المیتت و الدم که در سوره مبارکه مائده است، یا در جریان بنی اسرائیل ذات اقدس اله و موسی کریم سلام الله علیه فرمود به اینکه اینها 40 سال باید سرگردان باشد، فانها محرمتم علیهم 40 سنه. این محرمتم یعنی سکنای بیت المقدس برای اینها در اون مدت حرام است. وقتی گفتن این زمین حرام است یعنی سکونتی در این زمین، وقتی گفتن مردار حرام است یعنی خوردنش، اگر گفتن این زن حرام است یعنی نکاحش حرام است. پس حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح. منتهای بحث بعدی در پیش داریم که آیا صرف عقد حرام است؟ نظیر نکاح در حال احرام این چنین است، یا نکاح ذات العده این چنین است، یا نگاه ذات البعل این چنین است. یک زنی که در حال ابداع است عقدش حرام است، نه تنها نکاح لغوی، نکاح شرعی هم حرام است. این محرمات که فرمود حرمت علیکم امهاتکم، یعنی صرف عقد هم حرام است، نظیر عقد در حال احرام یا عقد در حال عده یا عقد ذات البعل، یا نه نکاح حرام است لغوی. این باید علاحده بحث بشه. اگر که اون که به این معنا باشد که این عقد حرام است، باید با استثنایی که در پیش داریم قدر هماهنگ نیست، چون 13 گروه در این آیه نام برده شدن و زنهای شوهردار که گروه 14 در اول آیه بعد نام برده شد، بعد استثنا فرمود الا ما ملکت ایمانکم. این الا ما ملکت ایمانکم در ملک یمین که عقد نیست، تا ما بگوییم این 14 گروه عقدش حرام است، اون ما ملکت مستثناست، چون در ملک یمین فقط نکاح لغوی است نه عقد، احتیاج به عقد نیست. پس اگر بفرماید این 14 گروه بر شما حرام است الا ما ملکت ایمانکم، چون در ما ملکت ایمانکم عقد نیست فقط نکاح لغوی است، باید این استثناء با مستثنا من هماهنگ نیست، زیرا از مجموعه این مستثنا و مستثنا من این صورت در میاد که عقد این 14 گروه حرام است مگر نکاح لغوی ملک یمین، چون در ملک یمین که عقد نیست. از این که فرمود الا ما ملکت ایمانکم، معلوم می شود که ما برای حفظ انسجام باید این حرمت را به همون نکاح لغوی معنا کنیم. همین اشکالش همین است دیگر، یعنی عقد این 14 گروه بر شما حرام است الا ما ملکت ایمانکم. نه، حالا من میخوام بگم همین است یا اینکه حکم تکلیفی هم دارد. عقد در حال احرام کسی باید عقد بکند، خود این عقد حرام است، ولو اون معقوده عقدش حلال باشد دیگری میتونه عقد بکند، ولی این حال این شخص نمیتونه عقد بکنه، خود این عقد حرام است. یا عقد ذات البعل یا عقد در حال عده، این عقد حرام است، نه تنها نکاح لغوی، خود این عقد حرام است، خود این نکاح حرام است، نکاح شرعی حرام است. خب حالا ببینیم میشه جامعه گرفت. حالا اگر محذوری نداشت، هر کدام از اینا محذوری نداشتن اون مقدم است، اگر چون که محذوری داشته باشد به فکر چاره باید بیفت. پس این حرمت فعلا این محذور دارد تا برسیم به این اما ملکت ایمانکم، ببینیم که رای حلی میتوان گرفت. بله، خوش جمع است ملک یمین دیگر، ملک یمین یعنی کنیز. نه، ایمان یمین، ملک یمین، چون انسان با دست مالک می شود، یمین هم کنایه از قدرت است. از این جهت گفتن اما ملکت ایمانکم یعنی اماکم. خب این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم، خطاب به مرد هاست. هم اون ادب قرآنی که عفت است محفوظ شد، به زنها خطاب نفرمود بر شما این 14 گروه مرد حرامند، بلکه به مردها فرمود این 14 گروه زن بر شما حرامند. سه جور تعبیر ممکن بود. هم ممکن بود به زنها خطاب بشود که زنها این 14 گروه مردها بر شما حرامند و مردهای دیگر بر شما حلالند، که این که درباره مردها همین تعبیر شد که می فرماید این 14 گروه بر شما حرامند و زنهای دیگر بر شما حلال. یک جور ممکن بود ولی نشد. طرز دیگر این بود که بفرماید این 14 گروه مرد و زن با یکدیگر حرامند، اینم نفرمود، فقط خطاب به مرد هاست، ولی این که هم عفت را حفظ بکند، هم مرد را به اون عفت دینی دعوت بکند، و هم برای اینی که غالبا یعنی بنای ازدواج و پیشنهاد از طرف مردهاست. این مجموعه نکات باعث می شود که شتاب به مردها متوجه می شود، نه مشترک باشد و نه به خصوص زنها. اضافه همود حرمت علیکم. بله ما درسته، ما وقتی نکتهش رو به دست بیاریم این مجمل مفصل می شود. ما به طور اجمال می دونیم این افسه هست و ابلغ، ولی وقتی نکاتش مشخص می شود وقت اون مجمل مبین می شود که نکته فصیح بودن تعبیر قرآنی چیست. اما این که فرمود امهاتکم جمع آورد، نفرمود امکم، فرمود امهاتکم، این هم اون بیانی را که در المیزان آمده است او رو تبیین می کند و یه خطاب به جمیع است، یعنی هر فردی حق ندارد با مادر خود ازدواج بکند. چون افراد زیادن امهات هم مادر هم زیادن قهرنش می شود امهات، مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، یعنی هر کسی باید به عقد خود وفا کند، نه اینکه بر هر فردی واجب است به جمیع عقود وفا کنند. که اگر این طور باشد که منظور امهات حرام باشد، معنیش این است که نکاح حرام است، برای اینکه بالاخره این زنها یا امهاتن یا اخواتن یا بناتن یا اعما عماتن یا خالاتن، منظور نیست که هر کی مادر شد نکاح با او حرام است، برو مادر غیر، این چنین که نیست، یا هر کسی خواهر شد و دختر شد، بلکه منظور است که هر کسی با مادر خود نمیتواند با دختر خود، اینا جز محارمند. این یک نکته. نکته دیگر این است که همونطوری که امهات شامل مادرهای بلا فصل می شود، شامل مادرهای مع الفصل هم خواهد شد، یعنی جده مادر است، خواه جده پدری خواه جده مادری. الان این شخص دارای سه مادر هست، مادر بلا فاصله که مادر خود اوست، مادر پدرش و مادر مادرش، این همه امهات اوی هست و در او محرم هست. پس بر هر کسی امهات او محرم است که جدات را هم شامل می شود. به همین دو بیان سایر جمع ها هم تبیین خواهد شد، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم مادرها و خواهرها و دخترها و اخواتکم یعنی خواهرها و عماتکم عمها، عمها هم مثل مادرها و دخترها هم از بلا فاصله و مع الفاصله است، منتها عمه مع الفاصله معناش نیست که عمه عمه، چون عمه عمه گاهی ممکن است نکاح او جایز باشد. عمه یعنی خواهر پدر، اگر خواهر پدر بود میشد عمه، خواهر جد بود میشد عمه دیگر، خواهر جد دیگر بود میشد عمه سوم، اینها رو میگن عمات، نه عمه و عمه عمه، نظیر مادر و مادر مادر نیست، یا نظیر دختر و دختر دختر نیست. عمه یعنی خواهر پدر، عمه یعنی خواهر جد، عمه یعنی خواهر جد جد، اینها عماتن، همه اینها رو عمه میگوین، لذا میشود گفت عماتو کن. خالات هم همینطور است، به عمه است دیگه، عمه خود آدمه، نه عمه عمه گاهی اینجور است گاهی نگاهش محلل است، بیگانه میشه به عمه عمه، همه عمه عمه ها که محرم نیستن که. اما این که فرمود بناتکم این معرف هست است، دختر و دختر و دختر و دختر و دختر، اینا هم محرم ندارن، نه عمه عمه گاهی اون شجره محفوظ است گاهی بیگانه است، خاله خالم همینطور است. این که فرمود به خالاتکم یعنی خواهر مادرتون، خواهر جدیتون، خواهر مادر پدرتون، خواهر مادر مادرتون، خواهر مادر و خواهر جده، اینا خاله شما، نه خاله خاله، گاهی خاله خاله بیگانه است. خب این که فرمود و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، این چند گروه یعنی مادر و دختر و خواهر سه، عمه و خاله و بنات الاخ و بنات الاخت چهار، این هفت گروه گروه نسب. اما بخش دوم این آیه رضائیاتشان میشد، و مد و امهاتکم اللاتی ارزانکم، اینا جز تأسیسات شرع است، در جاهلیت بناشون بر این بود که این محارم را گرامی داشتن با این ازدواج نمی کردن. البته گروهی در جاهلیت با نامادری ازدواج می کردن. اما این چند گروهیات شده، یعنی این هفت گروه نسبی را مأمورا ازدواج نمی کردن. حالا عقدشون به رسم جاهلی بود ولی با این زبات ازدواج نمی کردن. ولی رضا جز ابتکارات شرع است. فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادرهایی که شما را شیر دادن. خب اینجا هم جمع با همون دو بیان تام است، هم به لحاظ تعدد مورد تام است، هم این که مادر رضایی اگر زنی کودکی را شیر بدهد، اون زن مادر رضایی این کودک است، بر او محرم. مادر این زن مرضعه هم بر این کودک محرم. بنابراین قابل جمع هست که فرماید امهاتکم اللاتی ارضعنکم. بعد و اخواتکم من الرضاعه، خواهرهای شیری شما، همشیرهای شما هم، همشیر شما هم بر شما حرامند. این چی نیست که حالا اگر برادر بود بشه همشیر، خواهر بود بشه همشیره، چون فارسی که دیگه تا بر نمیدارد. به هر تقدیر هر دو همشیرن، هم برادر همشیر است، هم خواهر همشیر. اینجا حالا خواهر شد بشه همشیره. این که فرمود اخوات رضایی، بنات رضایی رو به طریق اولا شامل می شود. اگر چنونچه مادر رضایی محرم هست، خواهر رضایی محرم هست، دختر رضایی هم یقینا محرم هست. خواهر رضایی که محرم شد از راه ارتباط مادر است، اما دختر رضایی ارتباط تنگاتنگ با خود شخص دارد. پس مادر رضایی، خواهر رضایی منصوص است در قرآن، دختر رضایی هم به اولویت فهمیده می شود. اما بقیه را البته باید با نص ثابت کرد. به اصلاق یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون همه این هفت مجموعه را شامل می شود. و یعنی اون چه که از خود قرآن می شود استنباط کرد در باره محرمات به رضا، همین سه سنف هم. اون چهار سنف دیگر را از نصوص از قبیل یحرم من الرضا ما یحرم من النسب می شود استفاده کرد. تا اونجا که از این حدیث منزلت استفاده می شود. اینها خلاصه سخن در بخش دوم. اما مال بخش سوم که گروه ششگانه دیگرن که مال سبب هست، فمود به امهات و نسائکم، مادر همسر شما، مادر زن، این بر شما حرام است. و این هم جمعش به دو اعتبار هست، هم تعدد مورد و هم اون امهاتی که در طول یک دیگرن. یعنی اگر ام و زوجه حرام است، ام و ام زوجه هم حرام است. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. ربیبه یعنی اون تربیت شده و مربوب دامن شما. اگر کسی با زنی ازدواج بکند که این زن از شوهر قبلی دختری دارد، اون دختر رو میگن ربیبه، برای اینکه اون دختر غالبا تحت کفالت و تدبیر این شوهر جدید قرار میگیرد. اینم غالب هست. وگرنه اگر او بزرگ باشد و خودش زندگی جدایی داشته باشد، اون ربیبه نیست به این معنی که تحت تدبیر و تربیت این باشد، ولی حکم او را دارد. این ربیبه گفتنش برای غالب بودن است. یعنی منظور دخترهای زنهایی که با این زنها ازدواج کردی. پس ربیبه گفتنش این نکته است. این یه مطلب. دو تا قید دیگر هم درش است. یکی این که فرمود فی حجورکم، که در دامن شما باشند. این قید قید غالبی است که تو کتابهای اصولی نوعاً بهش مثال زدن، این معلوم است. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این قید سوم. یعنی این ربیبه زنی باشد که نه تنها با او ازدواج کردید او همسر شما شد، بلکه نکاح لغوی هم حاصل شد، این قید سوم. پس عنوان ربیبه بودن قید غالبی است، عنوان فی حجورکم بودن قید غالبی است، اما عنوان این که نکاح لغوی شده باشد غیر غالبی نیست، مفهوم دارد. برای اینکه خودش در کنارش فرمود فعلا تکونو دخلتون بهن فلا جراح علیکم، اگر با زنی ازدواج کردید، نکاح شرعی حاصل شد، عقد حاصل شد، ولی نکاح لغوی حاصل نشد، ازدواج با اون ربیبه ندارد. حالا جمعاً حرام هست، عیناً حرام نیست. پس این سه قید، یکی عنوان ربیبه بودن است، یکی عنوان فی حجور بودن است، یکی عنوان این که مدخول بها. این مدخول بها شرط حرمت است. اگر این شرط نبود حلال هست، برای اینکه خودش فرمود فعلا لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم.
والحمد لله رب العالمین.